اون چه که در این محفل رزین به مناسبت ایامی که در پیش داریم مطرح است، موضوعی است به عنوان زن در قرآن کریم. تفسیر موضوعی عهده‌دار بحث موضوعات خاصی است که قرآن اون را تحلیل فرموده است. اگر موضوعی از در قرآن مطرح می شود، چون قرآن از عسرت جدا نیست و عسرت از قرآن منفک نیست، قهرن بحث از در قرآن و عسرت خواهد. و چون اسلام به صورت قرآن و عسرت ظهور می کند، اگر بحثی را قرآن و عسرت ارائه دادن یعنی اسلام ارائه، اونگاه می توان گفت زن در اسلام به همین معناست که قرآن و عسرت تعلیم کردن. مثل بعدی آن است که یک توضیحی درباره تفسیر موضوعی لازم است که فرقش با تفسیر ترتیبی چیست. تفسیر موضوعی بعد از تفسیر ترتیبی است، یعنی انسان اول باید به نحو ترتیب در خدمت قرآن کریم باشد، از اول تا آخر قرآن را به نوبه خود بررسی کرده باشد، به حضور ذهنی و علمی داشته باشد که هر آیه یا سوره مطرح می شود او بعید و ذهن نباشد. اونگاه باز حرمایه تفسیر ترتیبی به سراغ تفسیر موضوعی می رود. موضوعی از موضوعات را انتخاب می کند و در اون باره بحث می کند. یعنی هر مسئله‌ای که در اون موضوع قرآن کریم ارادات جمع بندی می کند، بعد جمع آوری روایاتی هم که در این زمینه آورده شد جمع بندی می کند، بعد جمع آوری این دوتا جمع بندی ها را هم در مرحله نهایی جمع بندی ثالث بکند تا بتواند بگوید نظر قرآن عسرت در این زمینه این است، یعنی نظر اسلام در این زمینه این است. پس تفسیر موضوعی بعد از تفسیر ترتیبی است. وزان تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی همون وزان شرح الحدیث و فقه است. روایات را وقتی یک عده در جوامع اولی و مجامع بعدی جمع کرده اند، عده این روایات را شرح می کنند. شرح حدیث، بررسی سند حدیث، تحلیل متن حدیث به عنوان حدیث شناسی ترتیبی مطرح است. اونگاه فقیه موضوعی از موضوعات را انتخاب می کند و اصولاً فقه موضوعات انتخاب شده است. برای تبیین و تعلیل این موضوع فقهی از این احادیث استفاده می شود. ممکن است بعضی از این احادیث در یک بابی باشد، بعضی از این احادیث در باب دیگر. اون که عهده‌دار شرح ترتیبی احادیث است، باب را از اول تا آخر معنا می کند. ممکن است 10 حدیث را معنا کرده باشد، اما هرگز نمیتواند برابر احادیث این باب فتوا بدهد. وقتی نوبت به فقه میرسد که فقه به منزله تفسیر موضوعی روایات است، یک فقیه موضوعی را که عنوان کرد، روایات مربوط به اون موضوع را از ابواب گوناگون جمع آوری میکند. ممکن است بیش از 10 باب را این فقیه بررسی کند تا بتواند بعد از جمع آوری جمع بندی کند. اونگاه با سایر منابع فقهی یعنی قرآن و عقل و اجماع بسنجد و فتوا بدهد. پس یک تفسیر موضوعی داریم و یک تفسیر ترتیبی، نظیر اینکه یک شرح حدیث داریم و یک فقه. فقه به منزله تفسیر موضوعی احادیث و روایات. و این که گفته شد تفسیر ترتیبی مقدم بر تفسیر موضوعی، برای آن است که اگر کسی خواست موضوعی را از در قرآن کریم بررسی کند، هرگز در محدوده المعجم یا کشف الآیات یا کشف المطالب نمی شود موضوعی را از قرآن استنباط کرد و به قرآن استناد داد، چون خیلی از مسائل مربوط به اون موضوع است که با اون لغت بیان نشد تا المعجم حل کنه. گذشته از این که اگر کسی خواست تفسیر موضوعی بنگارد و بنویسد زمانند آن، اگر آیه این موضوع را در بر دارد، این آیه را منهای سیاق، منهای گذشته و آینده، منهای قبل و بعد نمیتواند بنگرد. باید سیاق را در نظر بگیرد، خصوصیت های موردی اون کریمه را هم از نظر دور نداشته باشد تا بتواند بگوید این آیه فلان مطلب را تا این حد بیان می کند. بنابراین روشن می شود که تفسیر موضوعی بدون تفسیر ترتیبی میسر نیست. یعنی وقتی ممکن است انسان موضوع شناس باشد و یک موضوعی را از قرآن کریم استنباط کند تا اول تفسیر ترتیبی را گذرانده باشد که هر آیه را با ملاحظه صدر و ساقه اون بحث در نظر بگیرد. این هم مطلب دیگر. قرآن کریم عهده‌دار است که همه این مسائل را یاد انسان‌ها می‌دهد. چون موضوع سخن زن در قرآن است، یعنی زن در پیشگاه قرآن و عترت است، یعنی زن در اسلام است، قرآن کریم این موضوع را همانند سایر موضوعات به انسان‌ها یاد می‌دهد. می‌فرماید یعلمهم الکتاب و الحکمه. خیلی ها درباره شناخت این نوع از انسان سخن گفتند، اما آیا قرآن کریم همانند دیگران در این موضوع سخن میگوید یا اصولا تعلیم قرآن کریم از راه دیگر است؟ قرآن فرمود که نبی اکرم علیه آله و تحیید و سلام معلم انسان هاست، به انسان‌ها حکمت می آموزاند، کتاب آسمانی یاد می دهد، نفوس اونها را تزکیه می کند و مانند دهد. اما هر معلمی راهی را که رفته است نشان دیگران می دهد تا دیگران راه را بشناسند و طی کنند. رسول خدا و اصولا انبیا و مرسلین علیهم السلام اون راهی را که رفتند راهی نیست که دیگران بشناسند و بروند، بلکه اون اندازه‌ای که مقدور دیگران است به اونها نشون میدهند تا همون اندازه را شناسایی کنند و طی کنند.
tebyan.net گنجینه صوتی